أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جهت اول از جهات مرتبط با قلمرو معنا و مفهوم ضرر بود، به این معنا که قاعده لا ضرر آیا شامل ضرر بر نفس هم می شود یا صرفا مربوط به ضرر به غیره. عرض کردیم تارتن مسئله اضرار به نفس را از حیث شمول قاعده لا ضرر مورد بررسی قرار می دیم و اخرا فی نفسه می خواهیم بدونیم حکمش چیه. اون چه اینجا در درجه اول مد نظر است، مسئله شمول قاعده لازرر نسبت به اضرار بر نفسه. بعد به مناسبت ما وارد بحث از حکم اضرار به نفس هم شدیم و به برخی ادله اشاره کردیم، و الا مطلوب اصلی همونطور که دیروزم عرض کردم اینه که اصلا میخواییم ببینیم قاعده لازرر و حالا هم حدیث لازرر و هم ادله‌ای که به اصطلاح در این بار اقامه شده شامل ضرر بر نفس هم میشه یا نمیشه. خب گفتیم از حیث شمول به نظر میرسه قاعده لازرر از اونجا که اطلاق داره شامل هم ضرر بر نفس و هم ضرر بر غیر میشه. لذا اشکالی که بعضی کردند نسبت به شمول این قاعده مورد پذیرش نیست. این اشکال ممکنه بر اساس تفسیری باشه که مشهور دارن و مرحوم شیخ، که اساساً قاعده لا ضرر نفی حکم ضرری را میرساند و این اصلا ربطی به مسئله اضرار به نفس نداره. حالا اینجا البته خود مرحوم شیخ معتقد است که لا ضرر نفی حکم ضرری میکنه و لا ضرار هم چه بسا تأکید اون باشه. مجموع لا ضرر و لا ضرار چنین معنایی رو داره. البته بعضی از کسانی که با شیخ هم نظرند خب اونا معتقدند که لا ضرر دلالت بر نفی حکم ضرری میکنه، لا ضرار دلالت بر نفی اضرار به غیر میکنه، یعنی حکمی که موجب اضرار به غیر بشه. حالا ای حال در به اصطلاح این مسئله قاعده لا ضرر به نظر ما دلالت بر حرمت اضرار به نفس داره. حالا این که عرض کردم مثلا خود لازرار آیا مربوط به اضرار به غیر هست یا نیست، یه بحثی از این جهت وجود داره. ببینید من دیگه وارد اون نمیخوام بشم چون خیلی به بحث ما ارتباط نداره. مرحوم شیخ معتقده که اگر قید فل اسلام در ذیل این روایت باشه یا اصلا به کلی قیدی نباشه، این به نحو کلی نفی احکام ضرری در شریعت میکنه. اما اگر قید علی مؤمنن باشه اون وقت اون دلالت بر نفی حکم ضرری به نسبه الی غیر میکنه، اون وقت دیگه شامل نفی وجوب وضو و حج ضرری و امثال اینها نمیشه. به هر حال ما چه اون تفسیر رو بپذیریم چه این تفسیر رو، در این که طبق این مبنا لا ضرر شامل اضرار بر نفس نمی شود، اینا متفقن. حالا در مورد این که چگونه اضرار بر غیر رو حکم مشتمل بر ضرر بر غیر رو نفی می کنه، عرض به حضور شما، اون یه اختلافاتی درش هست که به ما فعلا کاری به اون نداریم. به هر حال از حیث قاعده لازرر این شمول به نظر ما وجود داره. اما ادله دیگر رو خب عرض کردیم، به کتاب، سنت، اجماع و عقل میتوان استدلال کرد برای حرمت اضرار به نفس. از آیه قرآن گفتیم، آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. یه آیه دیگری هم البته اینجا میتونیم ذکر بکنیم، اونم آیه 110 و 111 سوره نساء که میفرماید و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه و کان الله علیما حکیما. خب اینجا ظلم به نفس را عطف به عمل سوء کرده. عمل سوء ظلم به غیره، و از اونجا که ظلم به نفس عطف به اون شده، در مقابل اون قرار گرفته و هر دو طبق این آیه داخل در عنوان اسمند. اسم هم که خودش حرام شده بر طبق برخی از آیات قرآن، لذا میتونیم بگیم اضرار بر نفس به استناد این آیه، یعنی ظلم بر نفس به استناد این آیه، عرض به حضور شما حرامه. حالا ظلم بر نفس باید ببینیم شامل اضرار بر نفس هم میشه یا نه، چون برخی این ظلم بر نفس رو در این آیه منحصر کردن در معصیت. این که گفتن یظلم نفسه، یعنی کسی که معصیت و نافرمانی خدا بکنه، در حالی که ظاهر این است که این ظلم بر نفس اعمه، یعنی هم شامل معصیت میشه، یعنی اون چرا که شارع حرام کرده، و نیز اون چرا که اندل عرف قبیح شمرده بشه، و اضرار بر نفس اندل عرف قبیحه. بنابراین میتونیم با این استدلال این رو مشمول این آیه 110 و 111 سوره نساء هم بدانیم.
این استدلال بیانی یه جورایی مصادره مطلوبه.
چرا؟
یعمل سوءاً، یعنی گناه سوء، کار زشت است. حالا اگه بگیم به نسبت
به قرینه مقابله، اینو نسبت به غیر دانستن،
اصلا روشن نیست. ممکنه که حالا عطف تفسیری باشه یا
نه، حالا احتمال که بدقیق شما این بیان اشکال این بیانو باید بگین.
میخوام بگم یعنی این متعین نیست، این احتمال. احتمالات دیگه‌ای هم توی فرق یظلم نفسه یعمل سوءاً میشه گفت. اما این یعمل سوءاً هاذا اول کلام که اضرار به غیر یعمل سوءاً هست یا نه، شما مفروض گرفتید که اضرار به غیر معصیت بعد یعمل سوءاً تطبیق میشه. یظلم نفسه هم همینطوره. اضرار به نفس اول باید گناه باشه، حقی برای این قائل بشه که ظلم به نفس بشه، تعدیه به حق بشه. اونی که میگه اضرار به نفس حرام نیست، به تبع ظلم به نفس هم نیست. چجوری میخواد مصداق این آیه قرار بده؟
توضیح داجی نفرمودید.
عرفی هم که فرمودید.
اجازه بدید ظلم به نفس در مقابل عمل سوء قرار گرفته. این به قرینه مقابله معلوم میشه یعمل سوءاً عبارت است از ظلم به غیر. خب پس اینجا هم ظلم به نفس هم ظلم به غیر مصداق اسم، یعنی شده مشمول عنوان اسم. اسم هم که حرامه، درسته؟ پس ظلم به نفس و ظلم به غیر داخل در عنوان اسم محرم قرار میگیرن. خب حالا میایم سراغ ظلم به نفس. این ظلم به نفس آیا منظور خصوص معصیت و نافرمانی خداست؟ یعنی کسی که در برابر خدا نافرمانی میکنه، این در حقیقت به خودش داره ظلم میکنه. یا یه معنای عام میداره، ظلم به نفس عبارت است از هر آن چیزی که عنوان معصیت برای صدق بکنه، که بالاخره نافرمانی خدا خودش گناه، ظلم به نفسه. این اما آیا اضرار به نفس هم یعد ظلمن علی نفسه؟ اجازه نه خیلی ما داریم این بحث مفهومی میکنیم، میگیم از نظر عرف اون چه که عرض به حضور شما ضرر بر نفس داشته باشه، این ظلم بر نفسه و قبیح شمرده میشه.
آیات زیادی
اینو حالا اینو اجازه بدید.
مثلا ظلمنا انفسنا اینا همه گناهه.
آره.
این هم انا ظلمنا توبه میکنن. همه مربوط به ظلمای اینج عرفی که نیست. اگه اینجوری بخوایم بگیم پس
نه عرض میکنم. اینجا نه. اینجا با توجه به این که ببینید ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما.
یعنی
گناه. بله. ولی قرینه‌ای بر اختصاص به معصیت و گناه اینجا نداریم.
اولا چجوری باید اینجا ظلم عرفی رو بلای آیات قرآن، این همه ظلم به نفس،
ظلم عرفی نه ظلم به نفس نه به غیر که کار نداره. یظلم ببینید یعمل سوءاً،
هم که اجرار به نفس ظلم به نفس ثابت نشده،
یعمل سوءاً آیا ظلم به غیر هست یا نیست؟
ظلم به غیر، اضرار به غیر که نگفته.
چرا دیگه؟ اون که اضرار به غیر هم
همینه. همینه مخواهم اگه چیزی مثل ظلم بشه اصلا حرامه.
خیلی خوب. اضرار به غیر آیا ظلم هست یا نیست؟ این که روشن اضرار به غیر، ما در تقریر دلیل عقلی گفتیم اضرار به غیر از اضرار مصداق ظلمه فل جمله. حالا اجازه بدید ما بحث میمونه، حالا اجازه بدید اینو بقیه رو حال بعد از درس سوال کنید، حالا اینو اجازه بدید دیگه. عرضم به حضور شما، پس بنابراین به این آیه هم اجمالا ممکنه استدلال بشه و البته به غیر از حالا آیه از قدیم روایاتی وجود داره، چند طائفه روایت رو ما ذکر کردیم. اون تو از روایات یه روایتش که مربوط به مسئله میته بود، یه اشکالاتی نسبت بهش مطرح شده بود، ما میخواستیم ازش سریعتر عبور کنیم، اینجوری بیشتر گویا معطل شدیم. در مورد اون روایت که تحریم میته به واسطه اضرار درش مطرح شده بود، روایت این بود که بله اما المیته فلا یدمنها احد الا ضعف بدنه و نهل جسمه تا آخر. خب استدلال به این روایت این بود که این حرمت اکل میته دائر مدار ضرر شده، بنابراین از این جهت نتیجه خواستن بگیرن اضرار به نفس حرامه. عرض کردیم اینجا مرحوم آقای خویی 4 تا اشکال مطرح کردن. اشکال اول من خیلی سریع ازش عبور بکنم برای اینکه بحث ناقص نمونه. اشکال اول این بود که اگر ضرر علت تحریم بود، خود این روایت ازش عدم حرمت استفاده میشد، چون طبق این روایت ادمان بر ضرر به اصطلاح ضرر بر ادمان مترتب شده نه بر خود اکل میته، یعنی افراط و زیاده روی در اکل میته موجب ضرر. معناش اینه که اگر ادمان نباشه میته حرام نخواهد بود. خب این عرض به حضور شما اشکالش این است که، یعنی پاسخی که به این اشکال میتوان داد این است که این روایت اولا در بعضی نقل ها به جای لا یدمنه ها لا ینل منها توجه دارید، یعنی عرض به حضور شما این نقل بله لاین المنها، خب اگر این باشه یعنی به اون نزدیک نمیشه، به اون نائل نمیشه، این نتیجهش این است که ضرر در صورت عقل بالاخره مترتب خواهد شد. فانه لم ینل احد الا لم ینل منها احد الا ضعف بدنه، یعنی هیچ کس از اون به اصطلاح به اون نزدیک نمیشه، ازش استفاده نمیکنه مگر اینکه یه همچین آثاری داره. خب این اگر باشه که دیگه مشکل اصلا به کلی مرتفعه. و برفرض هم اگر ملاک ادمان باشد، یعنی تحریم در صورت ادمان باشه و ضرر در صورت ادمان مترتب بشه، اینو دیروز عرض کردیم که این در واقع خیلی خوب نهایتش اینه که ضرر رو در صورت ادمان ثابت میکنه. اما در حالت غیر ادمان چگونه ثابت میشه؟ مثل همونی که در مورد خمر به واسطه اسکار ثابت شده، یعنی اون میشه یه ملاک دیگری پیدا میکنه دیگه. این ملاک به اصطلاح همیشگی نیست. یعنی در فرض تناول قلیل اگر مضر هم نباشه به ملاک دیگری حرام میشه. حالا اون ملاک دیگه میتونه این باشه که مثلا این منجر به تناول کثیر میشه، یا عرض به حضور شما بعضی از اموری که میشه اینجا ذکر کرد. اشکال دوم که تقریبا یه قرابتی هم با اشکال اول داشت و در این حال تفاوتی داره، اینه که اگر ضرر علت تحریم باشه، معناش لازمش این است که اگر جایی ضرر نباشه حرمت کلن وجود نداره. پس خب معلومه، ما میدونیم اگر یه جایی کسی مثلا بگه اگر من کم استفاده کنم ضرر نداره، این نباید حرام باشه. این به اصطلاح اشکال دومه که این را هم تقریبا با توجه به اونچه در پاسخ اشکال اول گفتیم جوابش معلومه که اگر همین باشه ملاک حرمت قلیل دیگه مسئله ضرر نیست. این همون مسئله تناول کثیر و یا انتهاء الکثیر میتونه دلیل بر حرمت بشه. اشکال سومم این بود که بالاخره ما یقین داریم که میته به همه اقسامها ها مضر نیست. مثلا حیوانی که حالا رو به قبل ذبح نشده، خب اینو اصطلاحا بهش میگن میته، این همه چیز سالمه، این یقین داریم این ضرر نداره. پاسخ اینه که منظور از میته در اینجا مامات حتف انفه، اونی که به مرگ طبیعی بمیره، نه اینکه به معنای غیر مزکا باشه. اولا ثانیا
یعنی غیر مزکا میته نیست بینای چرا؟
نه که انما دو تا استری، اصطلاح شرعی داریم یه اصطلاح عرفی.
این پس میتا اونایی که غیر مزکا باشن اونا نباید حرام باشن دیگه طبق این آیه؟
نه نه، این اخص از اونه،
اونا از دلیل دیگه استفاده.
نه و این اخص از اونه،
اخص از اونه، ولی حرمت اونا رو از
این وقتی نه دیگه. این وقتی خود این رو حرام بکنه به طریق اولا اونم حرام میشه
دیگه.
یکی از موارد غیر مزکا
دیگه اصلا ضررم نداره. غیر مزکا اونی که بسم الله نمیگن یا رو به ولی قشنگ ذبح میکنه عین این.
آره.
این اگر طبق این آیه شامل مشمول این آیه نشه پس چرا حرام باشه؟ حتما مشمول این آیه است که اونم حرامه دیگه. حرام قربتش که مسلمه، هر جا تو روایت آیات هم لفظی جز میته نیمده.
نه این روایتو داره میگه، روایتو داره میگه و روایت در واقع مسئله ضرر را دائر مدار مثلا،
یعنی میخواد بگه این روایت میته رو یه میته دیگه میدونه غیر از که تو قرآن اومده. همونه ظاهرش اینه که حرمت علیکم الدم میته و لحم الخنزیر با این یک چیزه.
نه مسئله ضرر را ممکنه به خصوص مترتب بر چرا دیگه، حالا ما با این روایت مواجهیم اینو مترتب کرده بر میته به معنای ما ما تحت حتف انفه نه چرا؟ نه ممکنه ما در جاهای مختلف مثلا ما رو فرسون در لسان ادله صلات به معنای غیر شرعیش به کار نرفته، به معنای غیر مستند به کار نرفته. نه میگم احتمال یا امکان این که این الفاظ با اینکه معنای شرعی و اصطلاح شرعی دارن در یه مواردی در غیر معنای شرعی خودشون به کار برن، این از وجود شما
اینا غالبیه، چون در غالب موارد حذف انفعه خود همین همش تحریم شده، قانون اینطوریه دیگه. یعنی اینجوری که
بله، ولی میخوام عرض کنم این حالا این اولا، ثانیا حالا شما اینو نمیپذیرید، بسیار خوب، همونی که دیروزم مطرح شد، از کجا معلوم که اونی که غیر مزکا شرعن باشه اون ضرر نداشته باشه؟ اینم
یک اشکال
بله، از ضرر به معنای عامش. عرض حضور شما و اشکال چهارم هم این بود که در برخی روایات ضرر بر برخی خوردنی ها و نوشیدنی ها مترتب شده، اما در این حال جائزم هست، اکل اونها جائزه. خب اگر قرار بود به اصطلاح اضرار بر نفس حرام باشه، باید خوردن اون به اصطلاح چیزها هم حرام میشد، در حالی که اینجور نیست. اینم از بزرگ شما پاسخش این است که در اون موارد که اگر ببینیم خوردن اینها جائز شده، اینها در واقع به نوعی اون ضررهای به اصطلاح ذکر شده در اونها با یه چیزهایی جبران شده و نفعی در کنارش ذکر شده، یا ضرر خیلی یسیر بوده. علی ای حال این اشکالات چون دیروز مونده بود، بالاخره این رو هم باید پاسخ میدادیم. پس از کتاب، از سنت، اجماع که البته عرض کردیم محل اشکاله، عقل هم طبق یه تقریر که دیروز گفتیم این میتونه دلیل بر حرمت باشه. ما در باب لا ضرر و مستندات این قاعده برای دلیل عقلی چهار تقریر ذکر کردیم که البته دو تقریر از اون چهار تقریر رو پذیرفتیم که دلالت بر این قاعده داره و دو تقریر رو نه. به هر حال از اون چهار تقریر چه بسا تقریرهای، یعنی دو تقریرش رو میتونیم دال بر حرمت بدانیم و اون چی که دیروز گفتیم یکی از اینها، یکی از این تقریرها بود. والا مثلا فرض بفرمایید که از حضور شما یه دلیلی ما اونجا با سه چهار تا مقدمه تنظیم کردیم و نتیجه گرفتیم، اون قابل استناده. به هر حال نتیجه کلی اینه که اضرار علی النفس حرامه طبق این ادله، و قاعده لا ضرر هم دلالت شامل اضرار علی النفس میشه. اینا دو تا مطلبه، چون ممکنه کسی قائل به اضرار، حرمت اضرار بر نفس باشه، اما قاعده لا ضرر رو شامل اضرار بر نفس ندان. از جمله خود مرحوم شیخ، خود مرحوم شیخ به صراحت عرض به حضور شما در همون رساله لا ضرر میگه که ان العلماء لم یفرقوا بین الاضرار بالنفس والاضرار بالغیر، از ذره حکمش داره میگه. یا در یه جا عبارت دیگه میگوید قد استفید من الادله العقليه و النقليه تحريم الاضرار بالنفس، هم به ادله عقلی هم نقلی و هم علما استناد میکنه که به هر حال اینا همه قائل به حرمت اضرار به نفسن. اما در عین حال این صفحه 21 و 22 رساله لازرر شیخ، اما همین شیخ خودش قاعده لازرر رو شامل اضرار بر نفس نمیدانه.
یعنی اون حدیث سمورا
بله؟
قاعده لازرر منظور حدیث سمورا، یعنی اگر
دلیل عقل
کنیم باز غیر قاعده لازرر.
نه اصلا قاعده
لازرر
چون اصلا قاعده لازرر
همون حدیث سمورا.
نه به نظر مرحوم شیخ قاعده لازرر نفی حکم ضرری میکند.
یعنی حدیث سمورا دیگه بگه اینم خودش نفی ضرر دیگه.
اصلا ببینید حالا شیخ هرچی به هر چیزی استناد کرده و این قاعده رو ثابت کرده، بحث فقط حدیث نیست، به بعضی آیات هم استناد شده دیگه. بالاخره شیخ هم اجازه بدید، اجازه بدید، اصلا این قاعده نه قاعده لازرر هر موضوعشون
که ما مثلا به یه آیه دیگه استناد کنیم حرمت اضرار رو اثبات کنیم، این استناد به قاعده لازرره، ولی شیخ به یه دلیل دیگه جز همین عدلت
هره
به قاعده لازرر نیست. خب چه تفکی که وجود داره؟ اینا همه عدله قاعده
منافات نداره. ببینید چون اصلا مفاد قاعده چیزی که به عنوان قاعده لازرر در فقه، این تعبیر اینی که در فقه شهرت پیدا کرده که لا ضرر ولا ضرار، میگه این قاعده دلالت بر حرمت اضرار به نفس ندارد. چرا؟ چون مفاد این قاعده نفی حکم ضرری است. خب اگه نفی حکم ضرری باشه این چه ربطی به اضرار به نفس داره؟ نفی حکم ضرری یعنی چی؟ یعنی هر حکمی که در شرع، هر حکمی که به نوعی موجب ضرر بشود در شرع جعل نشده، اصلا مرفوعه، نفی شده. خب این مفاد قاعده لازرره. خب میگه این اصلا هیچ ارتباطی به مسئله اضرار بر نفس نداره. شما این ببینید اونجایی که بحث این من رو همین میگم نکته دقیقیه که منافات نداره، که مفاد قاعده رو میخوام بگم منافات نداره. شیخ اینو داره میگه، ما البته اینی که شما میگید بله، ما میگیم آقا اصلا قاعده لازرر که به استناد عقل و کتاب و سنت و حالا مثلا اجماع تأیید اصطلاح تثبیت شده، این مطلق ضرر رو در بر میگیره. خود حدیث هم همینه، دقت میکنید؟ خب این تطابق بین مفاد قاعده و ادله‌ای که بهش استنادم کردیم به اصطلاح وجود داره، هیچ مشکلی هم نیست. اما مثل مرحوم شیخ که میگه آقا اصلا قاعده لازرر نفی حکم ضرری میکنه، میگه آقا نفی حکم ضرری اصلا ربطی به اضرار به نفس نداره. تازه اضرار به غیر اون هم نه از باب این که فی نفس خود اضرار به غیر حرام باشه. میگه قاعده لازرر مفادش اینه هر حکمی که در شریعت بخواد به واسطه اون ضرری بر غیر ایجاد بشه برداشته شده. مثل چی؟ حکم به لزوم بی در معامله قبلی. میگه اگر معامله بخواد موجب غبن بشه این لزوم برداشته شده، لذا خیار رو باش ثابت میکنه. اصلا خیارات رو عمدتاً مرحوم شیخ با همین ثابت میکنه، میگه لزوم معامله به واسطه اینکه یه حکمی است که از قبل و رهگذر او ضرر بر غیر ایجاد میشه، لا ضرر اون رو بر میداره. چون بر میداره این مثل خیار ثابت میشه، در حالی که حالا ماها ناچاریم خیار رو با یک راه های دیگه ای ثابت کنیم، باید حالا اون بحث دیگری ده. پس این چیز نداره که حتما یه ملازمه ای بود هر کی لا ضرر رو پذیرفت پس باید اون را حل شد این مسئله. خب پس بنابراین میشه قائل به تحریم و به اصطلاح حرمت اضرار به نفس بود به ادله خاص خودش که چند تا دلیل وجود داره، اما در این حال معتقد شد به اینکه لازرر شامل اضرار به نفس نمیشه، کما ذهب الیه شیخ. خب حالا در مقابل برخی قائل به فرض به حضور شما جواز شدن، یعنی میگن اضرار به نفس عرض به حضور شما جائزه. حالا دلیل این آیون برای جواز چیه؟ ببینید اونجا هم البته طبق مبنای کسایی که قائلن قاعده لا ضرر اطلاق نداره، قاعده لا ضرر عرض به حضور شما دلالت بر نفی حکم ضرری میکنه. خب این کاملا واضحه که میگن این اصلا شامل اضرار بر نفس نیست، لذا اطلاق مورد ادعای قول به جواز رو قبول ندارن. حالا عرض کردیم اینجا برخی معتقدن که عرض به حضور شما لا ضرر در واقع نفی حکم ضرری در شرع میکنه و لا ضرار نفی اضرار در حق غیر میکنه، یا نه اصلا به طور کلی ممکنه بگن ضرار هم همون تأکید ضرره، لذا لا ضرر تأکید میکنه به اصطلاح همون لا ضرار رو. به هر حال اینها معتقدن که این دلالت بر به اصطلاح حرمت اضرار، یعنی شامل اضرار به نفس نمیشه. اما به غیر از این که حالا بیشتر محل بحث ما هم همین بود که قاعده لا ضرر شامل اضرار به نفس میشه یا نه، ما عقیدمون اینه که این شمول وجود داره و مخصوصا رو مبنایی که اختیار کرده. اما در این حال چون بحث سایر ادله حرمت اضرار به نفس هم پیش آمد به نحو کلی، میخوایم ببینیم حکمش چیه. حالا یه اشاره هم به ادله این آیون بکنیم. خب عرض کردیم برخی قائلن که اضرار به نفس جائز است. چرا؟ به چند دلیل. اولین دلیل اصل اباحه است، این که کل شیء یا اصل اصالت الهلیه یا اصالت البراءه، کل شیء لک حلال الا چیزی که حرام شد، یا کل شیء لک جائز. اینها دلالت میکنه بر این که همه چیز حلال است مگر چیزی که دست داریم، دلیل داریم بر این که اون جایز نیست. ما در مورد اضرار به نفس یه مواردی به خصوص ممکنه دلیل داشته باشیم که اینا جائز نیست. مثلا القاء النفس الى تهلکه، خود کشتن، یعنی چیزی که باعث از بین رفتن انسان بشه، یا مثلا نقص عضو یا قطع عضو. مثلا اون مواردی که به خصوص منع شده، اما اون مواردی که ما دلیل بر منعش نداریم این تحت این اصل باقی میمونه و لذا حکم به حلیتش میشه. البته این دلیل خب قابل قبول نیست، بطلانش هم واضحه، برای اینکه خب اگر ما قائل شدیم به اینکه مثلا روایت داریم لا ضرر و لا ضرار و به اطلاقش معتقد شدیم، طبیعتا دیگه با وجود اون دلیل نوبت به این اصول نمیرسه، ازا این دلیل دلیل قابل توجهی نیست. دلیل دوم این آیون روایاتی است که حالا به حد استفاضه بلکه به حد تواتر معنوی و اجمالی رسیده بر اینکه ائمه معصومین، اولیا و انبیای الهی، اینها خودشون را در راه خدا، در عبادت، در نماز، روزه به زحمت و مشقت و بعضن ضرر می انداختند و کم له من نظیر، از خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا سایر معصومین، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیر المؤمنین علیه السلام و بقیه. این که مثلا عرض به حضور شما اونقدر نماز میخوندن که مثلا پاهاشون ورم میکرد یا نمیدونم از گرسنگی رنگ و رخسارشون مثلا به زردی میگرایید، اون سختی هایی که به خودشون میدادن، بالاخره اینها مصداق ضرره دیگه. اگر اضرار به نفس، حالا ما دیگه صغرای این رو دیگه ذکر نمی کنیم، میگن ائمه علیهم السلام چنین کارهایی رو میکردن، اگر اضرار به نفس حرام بود اونها چنین کاری رو نمیکردند. پس حالا که این کارو کردن معلوم میشه اضرار به نفس حرام نیست. این در واقع یه قیاس استثنائیه، دقت میکنید که عرض به حضور شما اگر این کار حرام بود آنها چنین نمی کردن، لکن چنین کردن، پس معلوم میشه حرام نیست. اینجا خب در صغرای مسئله ممکنه بگیم بله، ائمه، بزرگان، مثلا اولیاء دین این کارا رو میکردن، ولی آیا واقعا این که اونها این کار رو میکردن، اولا یحتمل که این اختصاصا برای اونها جائز بوده، یعنی تحمل این مشقت ها و سختی های تکالیف اختصاصی بر اونها بوده، یعنی به عنوان قیادت و سرپرستی به ناچار بالاخره باید یک مشقت هایی رو بر خودشون هموار می کردن.
دلیل نداریم اختصاص آیات قرآن در نماز و
چرا؟ ببینید نه این که نه بله ما دلیل نداریم اختصاص، یعنی اثبات وظایف اختصاصی اینها ساده نیست.
عباد که دوره می دیدن یک جا نهی نکردن که این کار رو نکنید.
نه چرا؟ اتفاقا یه جاهای این کار رو کردن،
افراد کردن، افراد
بله همون
کردن.
بله حالا ببینید میخوام عرض کنم نه این که به هر حال به عنوان نه زنه این که به عنوان زعیم به هر حال هم از نظر زندگی شخصی تضییقاتی بر خودشون ایجاد میکردن که مثلا فرض کن در حد پایین ترین فرد جامعه از نظر مالی قرار بگیرن، این که مسلمه،
نه که ضرر نیست.
نه نه چرا؟ ببینید بالاخره نه ببینید تضییق، خود این تضییق بر اهل خانه و اونها
خب
اجازه بدید
تضییق نبود،
اجازه بدید اجازه بدید نه این دیگه همون توجیهاتی که من میخوام عرض کنم. پس اولا چه بسا این تضییقات یا برخی از این ضررهایی که ممکنه به نظر ما و به نظر عرف اضرار الان نفس تلقی بشه، اینا به خاطر موقعیت و شأن و به اصطلاح جایگاه خاص اونها بوده که اینها بنا به مصالح بزرگتری باید اونها رو متحمل می شدن و عرض به حضور شما برای همینه که ما می بینیم اینا این اقدامات را انجام می دادن. این که مثلا در تمام مدت روزه باشند، در تمام این اول، ثانیا اساسا به چه دلیل ادعا میشه اینا ضرره؟ یعنی برخی ریاضت ها که حالا صوم نهارن و قیام لیلن از حضور شما، اینها ضرر محسوب نمیشه، اینها چه بسا یه ریاضت هایی است که باعث تعالی روحی و در حال آمادگی و ظرفیت بیشتر برای ارتباط و اتصال با خداوند ایجاد میکنه. خب ضرر که میگیم که ضرر که همش به جسم که به اصطلاح نباید مد نظر باشه. لذا اصل این که این رفتارهای ائمه علیهم السلام مصداق ضرر بوده یا میتوانست باشه، این خودش محل عرض به حضور شما اشکاله. لذا وقتی هم صغرا، یعنی مقدمه دوم، که لیکن ائمه چنین میکردن، خب اولا عرض کردیم که این خیلی معلوم نیست، اما مقدمه اول یعنی همون ملازمه بین مقدم و تالی که اگر اضرار حرام بود ائمه چنین نمی کردند. خب بله، ملازمه به این معنی اگر اضرار حرام بود ائمه چنین نمی کردند، این درسته. اشکال در اون مقدمه دوم یعنی بطلان تالیه. خب اگر بطلان تالی مردود بشه، نتیجهش دیگه ثابت نمیشه، نقیض مقدم دیگه اینجا ثابت نمیشه. لذا این دلیل هم به نظر میرسه نمیتواند اثبات بکند جواز اضرار به نفس. دلیل سوم، حالا این روایات بود منتها با این تکمله‌ای که لازم بود، دلیل سوم عرض به حضور شما این است که برخی از بزرگان، حالا البته حکم عقل هم داریم اینو بگیم، دلیل سوم حکم عقله. اینا هم گفتن که بالاخره اگر قرار باشه اضرار به نفس حرام باشد، لازمش اینه که بسیاری از کارهایی که انسان انجام میده اینها باید ترک بشه و این نتیجهش اختلال نظام و هر بالاخره مشقت و عسر و سختی است، برای اینکه انسان‌های بسیاری در این دنیا خودشون رو به زحمت و مشقت می‌اندازن برای تجارت، برای سفر، برای تحصیل. خب این همه از این ور به اون طرف میرن برای تحصیل علم، برای تحصیل مال، برای ثروت، و اینا قطعاً به اصطلاح ضررهایی برای اینها داره. لذا اینم میتونه یک قیاس استثنایی به این معنای که گفتیم باشه که اگر اضرار به نفس به نحو مطلق حرام بود، لختل النظام، و اختلال نظام قبیحه، پس معلوم میشه آره اضرار حرام نیست به نحو مطلق. خب این هم پاسخ داره. پاسخش این است که اولا اونچه که به عنوان مثال نقل شد که اینها اگر حرام باشه موجب اختلال نظامه، این چنین نیست. اولا اینها در واقع ضررهایی است که در ورای اون اغراض عقلایی قابل دفاعی وجود داره و همه عقلا این مقدار ضرر را برای تحصیل اون اغراض عقلایی تحملش رو جایز میدونن. و ما هم که میگیم اضرار به نفس حرامه، بحثمون معلومه که چه مواردی رو داریم میگیم. پس این اصلا که انه این موارد از بحث اصلا خارجه، در این موارد که ما جای گفتگو نداریم، لذا این دلیل هم به نظر میرسه
یا کافی. مواردی که میگن اصلا ضرر نیست، اینه که اوغلا انجام میدن اصلا مستاق ضرر نیست.
چرا؟ حالا بالاخره بخشش ضرره دیگه، این به یه نوع اضرار. این
اون ضرر مالی که هنوز بحث نکردیم که ضرر مالی هم اضرار جانی قدر متقدم
نه. چرا دیگه ما ضرر مطلق داریم میگیم، حالا اونو میگیم قدر مسلم ضرر نه در اضرار به نفس. اونو که اصلا برخی میگن که اون که اصلا محل اختلاف نیست، اونو همه قبول دارن. اون که قائلین به جوازم میگن اون جایز نیست. اصلا اضرار این که انسان خودش رو به هلاکت بیاندازه،
منظورم این نیست که از بین بره. ضرر بدنی در مقابل ضرر مالی.
خب ضرر بدنی هم میگم مثلا یه مواردی که اصلا اینو محل اختلاف نیست. یعنی مثلا فرض کن کاری کنه که پاش قطع بشه، این که تقریبا قائلین به جواز هم قبول دارن این جایز نیست. بحث در غیر این ضرر هاست. حالا مثلا ضررهای مالی یا همین مثلا قرح و جرح و نمیدونم بعضی از این چیزا، اصلا بعضی از اینا مشقت ضرر نیست. نسبت بین حرج و ضرر هم عام و خاص منوجه. یه جایی ممکنه حرج باشه ضرر نباشه، اینا باید به اصطلاح مراقب بود که تفکیک بشه. به هر حال این دلیل هم به نظر نمیاد تمام باشه. دلیل دیگری که ممکنه بر این قول اقامه بشه، قول به جواز، این است که خب برخی از فقها فتوا دادند به صحت برخی از اعمال ولو ما از ضرر. مثلا این که اگر کسی روزه ضرری هم بگیره روزهش صحیحه. برخی این چینه خیلی هم فتوا به حرمت دادن و قائل به بطلان شدن. یا مثلا گفتن اگر کسی علم به ضرر داشته باشد این وضو بگیره وضوش صحیحه. در موارد خب اگر قرار بود اضرار به نفس حرام باشه، وجهی برای چنین فتاوایی نبود
تفصیل دادن
که بگن
یعنی گفتن کار حرام انجام میده ولی کار فعلش از نظر وضعی صحیحه. مثل خیلی از موارد.
بله این اصلا
نداره.
یعنی در واقع میتونه اضرار به نفس حرام باشه اما در یه مواردی، حالا اون موارد شو باید از ادله، در اون مواردی دلیل خاص داریم بر این که مثلا این اعمال حالا صحیحه یا لذا هیچ ملازمه ای باز وجود نداره. بنابراین این دلیل هم عرض و حضور شما قابل قبول نیست. پس قول به حرمت ادلش تمامه، قول به جواز ادلش محل اشکال بود. اما نتیجه چیه؟ خوب دقت کنید. نتیجه اینه که خب درست این ادله اضرار به نفس را تحریم میکنه، اما آیا اضرار به نفس مطلقا حرامه یا بین ضرر یسیر و ضرر خطیر فرقه؟ ببینید در مورد ضرر خطیر ظاهرا مثل هلاکت، یعنی خطر نفس، ضرر بر جان، ضرر بر اعضای بدن، ضرر اینا ظاهرن محل اختلاف نیست که اضرار بر اونها حرامه. لذا میبینید استدلال هایی که هم تعاین میکنن و ادله‌ای که ذکر میکنن، مثلا روایات که ذکر شد، نهایتش مثلا ورم پا یا نمیدونم ضعف بدنی، رنگ رخساره، یعنی ضررهایی که چندان مخاطره آمیز نیست و موجب خطر بر جان نمیشه، اینها رو معمولا ذکر میکنن. لذا مثلا مرحوم آقای خویی هم که تفصیل داده در بحث علمیش، نه در بحث فتوایی، ایشون هم که در واقع اومده اشکال کرده و از حضور شما نسبت به ضررهای یسیر تقریبا یه اشکالی کرده، این در واقع نشون میده اصلا محل نزاع و دعوا بیشتر اون هاست. ما با نسبت به ضررهای یسیر یه ضررهای خطیر که انه اختلاف و به صدا اشکالی به نظر نمیسه. در این بخشی که خب بحثه و مثلا مرحوم آقای خویی معتقد است که اینو در عرض کردم کتاب های استدلالی ایشون میگه که در این که مثلا هلاکت قطع عضو عرض به حضور شما، اینها روشنه که از نظر شرع مبغوضه، دقت میکنید؟ اما در غیر اینها، حالا این که حالا فرض بفرمایید که اگر کسی یک غرض عقلایی بر یک ضرری که بر خودش به سرا میرسه ببینه، این هیچ مانعی نداره، چه این که بین به اصطلاح اوغلا و عرف هم همینطوره. یعنی همونطور که اوغلا مثلا طبیعتا هر نوع سفری رو، مثلا سفرهای خاص، کاری، برای تحصیل، برای تجارت، اینها رو خالی از ضرر نمیبینن، اما در این حال این مقدار از ضرر رو به اصطلاح تحملش رو درش اشکالی نمیبینن. در شرع هم همینطوره، یه فرقی نه. حالا اونی که شما میگید اون اغراض، اونا دیگه یه تکالیف
که مثلا
بله، اونا یک تکالیف خاصه برای یک سری اهداف، اون اصلا حالا مسئلهش جداست.
شما قبول دارید که اگه غرض اوغلایی باشه پس ضرر؟
بله، حالا میخوام عرض بکنم، ببینید، میخوام اینو عرض بکنم، نتیجه این خیلی دی وقت گذشت، میخواد جنبندی و نتیجه اینو میذاریم برای فردا دیگه. الحمدلله رب العالمین.